شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخوان که عشق بریزم کمی به حال خودم، بخوان که عشق بریزم کمی به حال خودم. دل شکسته من، ای شکست بال خودم. بخوان به لحجه عشق و بخوان به لحن سکوت، چقدر خستم از لحن قیل و قال خودم. اگر رسید صدایت به شور عشق، بگو مرا رها نکند لحظه ای به حال خودم. شب معاشق قرآن به سر بگیر و بخوان که رزق گریه بگیرم برای ساد خودم. قرار بود من و تو به آسمان برسیم، مرا ببخش که این گونه خود و بال خودم. شبی به لطف علی میرسم به صحن نجف، شبی به لطف علی میرسم به صحن نجف. تمام عمر خوشم با همین خیال خودم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، تئاتر باداتتون قبول باشه. لحظات ماهی رو در حال تجربه این که اولش رحمت، وسطش بخشش و مغفرت و آخرش آزادی و رهایی از عذاب جهنم گوارای وجودتون باشه. حاضر فرحزاد، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی. تاعت قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی قبولی تاعت برای همه عزیزان. خدا رو بی‌نهایت شکر میکنیم که خدا توفیق مرحمت کرد بازم ماه رمضان زنده بودیم و به مهمانی خدا وارد شدیم. انشاءالله آرزو میکنیم از بهترین برکات این ماه نصیب همه عزیزان، همه ملتمسین دعا، همه عزیزانی که انتظار دارن از رحمت بی نهایت الهی بهرمند بشن نصیبشون بشه و امروز رو از دست ندن. عزیزان، یک دعای بسیار مهمی در وسط برنامه معرفی میکنیم که چندین سال دنبال بودم که
یه فرصتی
پیش بیاد این دعای عظیم و مهم رو انشاءالله معرفی کنیم.
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
استفاده میکنیم از محضرتون وقت سحر.
سلامت باشید.
انشاءالله در حرم کریمه اهل بیت دعاگو نایب الوزیرای ما و بیننده های خوبمون.
بله، امسال توفیق است که زنده برنامه سحرها انشاءالله از حرم اجرا میشه. انشاءالله عزیزان که بیدار هستن انشاءالله بهره مند
باشن، پیگیر باشند و بهره مند باشن. خوب، ما بحثمون با حاجی فرخزاد در ذیل بحث وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان از نشانه های مؤمن عبور کردیم و نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. امروز فراز جدیدی رو با هم باز خواهیم کرد و مرور میکنیم. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دنباله وصایای پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین علیه السلام. حضرت میفرماید یا علی اربعتون لا ترد لهم دعوه. چهار دسته و گروه هستن، خدا دعای اونها رو رد نمیکنه. این تعبیر مهمیه، یعنی این دعاها به اجابت خیلی نزدیکه. چهار گروه هستن، دعاشون رد نمیشه. یکی فرمود امامون عادل، رهبر و پیشوایی که عدالت شیبه داره و به عدالت میگذرانه، خدا دعاشو رد نمیکنه.
مستجاب الدعوه،
تقریبا مستجاب الدعوه. دوم فرمود دعای پدر برای فرزند، و سوم فرمود دعای برادر دینی برای برادر خودش یا خواهر مؤمن برای خواهر مؤمن پشت سرش در غیابش، و چهارم هم فرمود دعای مظلوم، که آه مظلوم، دعای مظلوم، خدا میفرماید من انتقام تو رو خواهم گرفت ولو اینکه یک مقدار وقت بگذره، من دعای تو رو مستجاب میکنم. دعا هم که میگیم اعم است از دعای خوب یا نفرین. اصلا کلمه دعا یعنی خدا رو صدا بزنه بخونه. حالا امام عادل ناراحت بشه، خدای نکرده نفرین بکنه، یا دعای خیر یا پدر یا کسی که پشت سر یه کسی آزرده بشه نفرین بکنه خدا. یعنی این چهار گروه رو جدی بگیریم، یکی امام عادل، یکی دعای پدر برای فرزند، یکی پشت سر یک مؤمن دعا انسان بکنه، یکی هم آه مظلوم و دعای مظلوم. حالا این رو یک کمی ما شرح میدیم.
خیلی خوب.
اول کسی که فرمود دعای او مستجاب هست، امام عادل، یعنی پیشوایی که در زندگی عدالت محوره، که البته این
منظور ما معصومه.
عرض میکنم منظور اصلا کلمه امام در عربی یعنی پیشوا. ما از یک کسی که پیش نماز یه جماعت میشه میگیم امام جماعت.
بله.
یک کسی که دلیل و راهنمایی قافله کاروان میشه میگن این امام و پیشوای اون قافله است. یک کسی که معلم اون امام اون کلاسه، یک کسی که مدیر یه مجموعه است امام اون مجموعه است. امام در ولزا ما اگر مثلا به امام خمینی میگیم امام، یا به شخصیتی ام کلمه میگم، به هر امام جماعت میگیم امام.
بله.
امام در عربی البته در ذهنیت برای 14 معصوم جا افتاده، برای 12 امام، ولی در عربی و الان هم در لسان عرب به خیلی بزرگا استاداشون مثلا امام شافعی، امام حنبلی استعمال میشه. در اینجا مطلقه، یعنی هر کسی که یک جمعی دنبال او هستن و از او پیروی میکنن،
کسی که جلو ایستاده
یا یک حاکم، یک مدیر، یک مسئول
که رهبری یک مجموعه رو به عهده داره،
همونو میگن پیشوا. هر پیشوایی که واقعا بتونه در زندگی و در اداره اون مجموعه عدالت رو پیاده بکنه، که البته کار خیلی سختی هم هست.
بله.
یعنی ما گاهی عدالت رو در وجود خودمون یا در یه خانوادهمون، در یه محیطای کوچولو توش میمانیم. اگر کسی واقعا اون چیزایی که امانت دست او سپرده شده، امام عادل باشه، پیشوای عادل باشه و عمل بکنه، اون به مقامی میرسه که دعای او و نفرین او قطعا مستجابه. یعنی ولذا بزرگان و سفارش اولیای خدا این بوده که مواظب باشید اون پیشوایان و رهبرانی که به عدالت زندگی کردن از شما ناراحت نشن، همیشه خوشحال باشن. یعنی از در رده بالا انبیا، امامها، و در رده بعد علما، بزرگان، مسئولین، مدیرهایی که زحمت میکشن، مسئولیت دارن، معلم، پدر، مادر، بزرگترها. چون تا دل مرد خدا نامد به ده، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. یعنی اونایی که پیشوای ما هستن، بزرگتر ما هستن، اگر از ما خوشحال باشن، از صمیم دل دعا برای خیر برای ما بکنن، قطعا این دعاها مستجاب میشه. و اگر خدای نکرده علیاذ بالله به جایی برسه که دیگه ببرن و آه بکشن، که شما در انبیای گذشته ما فراوان سراغ داریم که حضرت نوح به جایی رسید که دیگه بعد از 950 سال گفتی که خدای اینا قابل هدایت نیستن، نفرین کرد. یا حضرت صالح، حضرت هود
که امیدشون از هدایت به ناامیدی رسید،
بله،
نفرین میکردن
و اون نفرین دیگه میگرفت. یعنی اصلا ما آیم داریم فلان ما آسفونا انتقمنا منهم، خدا میفرمد هر وقت ما رو متاسف کردن، ناراحت کردن، ما گفتم مگه خدا متاسف میشه؟ فرمود نه، خدا متاسف نمیشه، تاسف و ناراحتی خدا ناراحتی اولیای خداست، نماینده خدا. امام عادل، انبیا، اولیای خدا نماینده خدا هستن. اگه اینا دلشون بشکنه، یعنی این باعث آزردگی اینا بشیم، دیگه دعا میکنن یا نفرین میکنن. یا درباره امیرالمومنین هم سلام الله علیه در همین نهج البلاغه هست، شب 19 حضرت فرمودن ملکتنی عینای، یعنی یه لحظه در شب 19 یک چرت خفیفی حضرت رو گرفت، چشمم بر من غلبه کرد، خوابیدم، لحظه خوابم برد. و پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام رو در عالم رویا زیارت کردم و از اذیت‌ها و آزار و اعوجاج و کچفهمی های امت به پیغمبر شکایت کرد. پیغمبر خدا به من فرمودن ادعو علیهم، این حالا وقتش دعا بکنی. گفتم خدایا منو بهتر از اینا به من بده، یعنی منو ببر پیش پیغمبر. و در واقع به خودشون چیز کردن، یعنی گفتم منو ببر پلو پیغمبر، پلو
من دیگه تو این جمع باید نباشم.
مثلا ببین، تا وقتی که اون شخصیت مواظب باشیم به بزرگترهامون بی‌ادبی، جسارت، آزار، اذیت نرسانیم. دعای پیشوایان و نفرین اونها، یعنی خدا قطعا زود اجابت میکنه. پیغمبر به مولا میفرمد یا علی اربعتون لا ترد لهم دعوه. خیلی آدم باید مواظب باشه. یکی از دعاهایی که ما همیشه داریم این که انشالله قلب امام زمان همیشه از ما راضی باشه، خوشنود باشه، لبخند رضایتمندانه به ما بزنه، از ما دلگیر نباشه، ناراحت نباشه،
در حد ما دعا بکنه
همیشه دعا بکنه که میکنه انشالله. فرمود ما شما رو فراموش نمیکنیم، ولی بعضی جا افراد کارهایی میکنن که ممکنه پیغمبر ما، امام های ما نفرین عمومی نمیکردن دیگه، مثل انبیاء گذشته، ولی نفرینای خاص داشتن. بعضیا مثلا در کربلا جسارت و اهانتای تندی میکردن، حضرت به اشخاص خاصی گاهی نفرین میکردن، این دیگه پیمانش پر میشد، مشیت خدا بود که به زبان امام بیاد که بهش نفرین بکنه. یکی از دعاها و نفرینایی که باید واقعا جدی بگیرین که من بحثم بیشتر تو این دومی هست، دعا الوالد لولده. دعا و نفرین پدر در حق فرزند، البته اگر بجا باشه. یه وقت می‌بینی ما پدر هیچ اذیت هم نکردیم، از
نفرین می‌کنه،
بی خودی نشسته نفرین می‌کنه، بد اخلاقه. یه پیام عجیب اون هفته داشتیم، جالب بود برای من. یک خانومی نوشته بود که شوهر من هفته 7 روز منو کتک می‌زنه. واقعا خدا بداد این از اوناست که ممکنه این مرد مورد نفرین امام زمان باشه. 7 روز فقط یک روز شما صحبت می‌کنی از اخلاق، میگه یه روز منو کتک نمی‌زنه. یعنی واقعا جایز انسان یه انسانی رو کتک بزنه، اذیت بکنه، آزار بکنه؟
خیلی بده،
خیلی بده، خیلی بده. هم بی خودی بعضیا کتک میزنه، هم بی خودی ها نفرین میکنن. اینا فایده نداره و اینا بدونن که چوبشو یه روزی خواهن خورد. حالا میگیم اونایی که یکی از مواردی که نفرین مستجاب میشه، دعای مظلوم، نفرین مظلومه. خب خیلی باید مواظب باشیم. اگر واقعا کسی وظیفه‌شو انجام داده، به اصطلاح به ناحق پدر یا مادر نفرین بکنن، این نفرینا رو اصلاً تأثیر اثر ندن.
نگران نفرین
ها نباشید. نفرین هایی که بی جهت بی خودیه. ولی واقعا یه بچه هایی هستن خون میکنن دل پدر مادر رو.
دل پدر مادر رو درد
به درد میارن، واقعا آزرده میکنن. ما نمیخوایم کام مردم رو ترخونی، یک حرکاتی انجام. حالا نمونه داستانی که عرض میکنه که واقعا دل پدر میشکنه. ما بازم خواهش داریم تا جایی که میشه نفرین نکنن. بازم دعا بکنن. ولی اگر به یه حدی برسه دیگه، عرش خدا به لرزه در بیاد، اون دعا و نفرین فوری اثر داره. این رو جدی بگیرن. حالا نمونه های ما داریم، عرض میکنیم. یک نمونهش
سیره پیامبر ما هم همینجوری بوده دیگه. آجای فرحزاد اگر دلشون از امت میگره، برای هدایتشون دعا میکردن.
آره، پیغمبر امام های ما تا جای موردی چرا، ولی کلی نه. بله کلی، هر چی به پیغمبر گفتن مثل انبیای سابق، اد و علیهم نفرین کن، فرمود نه، من انما بعثت رحمتا و مبعوث شدم به اینکه رحمت باشم. لم ابعث لعانا، لعنت کننده و نفرین کننده من مبعوث نشدم. بنده 2 سالی بود آقای شریعتی عزیز، یک دعای بسیار بسیار مهمی که من خواهش دارم بیننده این رو جدی بگیرم، حتی عزیزانی که احیانا نتونستن امروز گوش بدن، سحر پیگیری کنم بعد از نماز صبح این برنامه تکرارش میشه، یا عزیزانی که از طریق رادیو قرآن گوش میدن این رو جدی بگیرن، چون اسم اعظم خدا تو این دعا هست. یکی از مواردی که پدری نفرین کرد و اثر خیلی تندی رو فرزندش گذاشت و بعدم دوباره امیرالمومنین علیه السلام که پدر واقعی امت جبران کردن، داستانی است درباره دعای مشلول
که در مفاتیح هم اومده،
در مفاتیح خوشبختانه اومده. عزیزان خواستن مراجعه بکنن در خود مفاتیح بعد از دعای کمل و دعای سماد،
دعای مشلول،
دعای مشلول دیگه، دعای معروفیه، هم فهرستش رو میتونن ببینن. دعای مشلول، این دعای مشلول داستان بسیار زیبایی داره. من تقریبا یه مقدارم خلاصه میکنم چون مفصلش طول میکشه. اصل دعا در مهج الدعوات سید ابن طاووس در مصباح کف امی هم هست، صفحه 151. جالب اینه آقای شریعتی عزیز، راوی حدیث خود امام حسین علیه السلام، جان هممون به قربانش، خود امام حسین این داستان زیبا رو نقل کرده. امام حسین علیه السلام میفرماید من شب ظلمانی و تاریک، ایام ماه نبوده که 14 ماه که روشن یه مقدار، مهتاب نبوده، میگه در یک شب تاریک و کم نور که خیلی تاریک بود، مشغول طواف خانه کعبه بودم با پدرم مولا امیرالمومنین علیه السلام، و خیلی هم خلوت بوده، زمانی بوده که ایام حج نبوده، خلوت بوده، و بسیاری از افرادی هم که حاجی آمده بودن برای زیارت خوابیده بودن، خیلی خلوت بود. در وسط خلوتی حج طواف، صدای ناله جان گداز خیلی سختی شنیدم که یک کسی ناله میزنه با صدای بسیار حزین و دلخراش، و من فهرست گرفتم، اشعاری میخونه که یا من یجیب المضطر فی الظلمی یا کاشف الضر و البلوا مع السقمی قد نام وقت که حول البیت و انتبهو ید او و اینو که یا قیوم لا تنمی.
با ناله و تضرع داره اینا رو
میخونه. اشعارش مفصله، من حفظ کردم که ای خدایی که در تاریکی ها و در ظلمت ها مضطر رو اجابت میکنی، بلاها و ضررها را با مریضی تو دفع میکنی، همه دور خانه کعبه خوابیدن ولی تو بیداری و چشمت بیداره یا قیومی که هرگز نمیخوابی، و یه عده‌ام بیدارن که دارن ناله میزنن. نالش خیلی جانسوز بوده، یعنی واقعا دل هر کسو به درد میورد،
حتی توجهشون جلب شد.
بله، آقای امام حسین علیه السلام فرمودن، پدرم مولا امیرالمومنین اصلا به من فرمودن ناله این شخص رو شنیدی؟ گفتم بله. که فریاد رسی رو صدا میزد و دنبال یه فریاد رسی بود؟ گفتم بله. حضرت فرمودن برو بگرد ببین کیه، بیار پلو من. میگه من رفتم گشتم میان خوابیده ها، دیدم که یه کسی مشغول نماز، صاحب ناله این بوده و مشغول نماز بود. گفتم عجب، ابن عم رسول الله، پسر عموی پیغمبر رو اجابت بکن. اونم نماز رو سریع تمام کرد، در قیام بود، رفت رکوع و سجده به جا بود، فوری سلام نماز رو داد و همراه من آمدیم خدمت مولا امیرالمومنین علیه السلام. به حضرت گفتم آقا، به پدرم این آقا ناله میزد، اتفاقا جوان بسیار خوش‌سیما، زیبا و جامه های تمیز پاکیزه و ظاهرش خیلی آراسته، ولی خب مریضی سختی داشت که فلج بود. عرضم به حضور شما، به حضرت فرمودن تو ناله و گریه میکردی، ناله و گریه برای چیه؟ میگه عرض کرد که حال من چگونه خواهد بود که آق والدین پدرم شدن و بر اثر بی‌ادبی به انواع مصیبت ها و گرفتاری ها و حسرت و ناامیدی مرا فرا گرفته، دیگه بیچاره و بدبخت شدم. بعد حضرت من داستان چی بوده؟ گفت من داستانم از اینجا شروع میشه که من جوان خام و بی‌ادبی بودم، جاهل بودم، در میان رفقا و قوم قبیلم مشغول لهو و لعب و ولگردی و کارهای زشت بودم و عیاشی میکردم، مخصوصا در ماه رجب و ماه شعبان، حرمت این ماه هم نگه نمیداشتم، مشغول عیاشی بودم، قابل توجه جوانایی که اهمیت نمیدن به گناه،
بی مبالاتن
آره، و هیچ ملاحظه و پروایی نداشتم از گناه. پدری داشتم بسیار مهربان، خیلی دلسوز، معمولا پدرها مهربانن، دلسوزن، که مرا از این مصائب میترسان، میگفت فرزندم این کارا رو نکن، عاقبت بدی داره، دنیا صدمه میبینی، آخرت عقوبت میشی، این کارهایی که شما میکنی شب و روز از دست تو میناله، موجودات عالم از دست تو مینالن، فرشته ها به تنگ آمدن. این یعنی باستاب گناه ما واقعا صدمش به همه میرسه، اینطور نیست که فقط به خودت برسه.
بله.
این نکته ها رو به من توجه میداد، و جالب اینه که میگه هر وقت که پدرم به من این چیزا رو توجه میداد و نصیحت و دلسوزی میکرد، من حمله میکردم به پدرم، او رو تهدید میکردم و او رو کتک میزدم، پدرم رو میزدم.
عجیبه، گستاخی میکردم،
گستاخی میکردم، میزدم، در حد زدم. تا اینکه یک روز فهمیدم پدرم یه طلایی داره، یه سرمایه‌ای داره، زری اندوخته کرده. گفتم این زر و طلای پدر رو بگیرم و برم دنبال عیاشی و ولگردی. آمدم به پدرم گفتم این زر و طلا رو به من بده. گفت نمیدم. گفتم باید بدی؟ گفتم نمیدم. گفت نمیدم. خب من بهش حمله کردم، دستشو پیچاندن محکم و به حدی که نالش بلند شد و افتاد. رفتم اون زر و طلا رو گرفتم، فرار کردم. خواست منو دنبال کنه، از بس که دستشو پیچانده بودم از جا نتونست بلند شه. از جا نتونست بلند، نالش بلند شد، منم فرار کردم. بعد از این جریان اشعاری خوند که من اون اشعار رو دیگه نمیگم، قسم خورد، دیگه دلش شکست. عرض کردم وقت به یه جایی میرسه که پیمانه
آخره،
آره، دیگه پیمانه پر میشه، نگذاریم به اونجا برسه، عذرخواهی بکنیم، دلجویی بکنیم. ببینید یه موقع آقای دولابی خدا رحمتشون کنه آمده بودن قم، معمولا لطف میکردن میامدن منزل ما، گاهی چند روز میماندن. ایشون معمولا تلفن نمیزد، موقع هم خیلی تلفن و همراه اینا نبود. به من فهمیدن تلفن بیار، تلفن آوردم. یکی از نزدیکان ایشون موقعی که ایشون میخواست بیاد قم، به ایشون گفته بود یه پولی به من بده، یه کمکی من بکن. اتفاقا میگفت من قبلا بهش داده بودن، به قول ما جیبش پر بوده، ولی باز توقعش بالا بوده،
دوباره
مثلا میخوام. منم گفتم نه، حالا نمیخوام بدم، برو حالا. تا قومشون یکم دل ناراحت بودن که یه وقت این حرف من باعث ناراحتی اون بنده خدا نشده باشه،
دلش وقت نگرفت،
فوری فهمیدن شماره بگی اون طرفو یه دلجویی بکنن که خیالشون، ببینید لباس سفید یک کمترین خال کمترین آلودگی رو نشون میده، ولی لباسی که سیاه چرک تا به هزار تا لکه بهش میفته معلوم نمیشه. اون دلهایی که تمیزه کمترین عکس العمل رو نشون میده. مواظب باشین. بعضی بزرگا هم آقای دولا میفهمن اگه یه زن و شوهری خانواده از هم کدورت دارن من تو اون خونه نمیخوابم، اصلا اون خونه فرشته ها نمیان، شیاطین در رد و بدل میشه. مواظب باشین، گناه، معصیت، دلشکستگی، آه مظلوم رو در نطفه اصلاح بکنیم، خفه بکنیم، یعنی اصلاح بکنیم.
یعنی اگرم این اتفاق افتاد سریع بریم جبران
بکنیم. آره جبران بکنیم، نذاریم به اینجا برسه دیگه پیمانه پر بشه مثل این جوان. خب میگه پدر من دیگه اینجا پیمانش پر شد، قسم خورد که من میرم مکه و تو رو نفرین میکنن. چند روز روزه گرفت، نماز خوند و بار سفر بست، رفت در ایام حج اکبر به زیارت خانه خدا. بعد از اعمال حج به پرده کعبه چسبید، ناله ای زد، ناله زدن همان و فلج شدن من همان. بدنشو به اصطلاح کنار زد، گفت نصف بدن من فلج شده به خاطر نفرین پدرم،
اون بی احترامی
که کرده بود به پدرم. بعد میگه که وقتی که این اتفاق افتاد من پشیمان شدم، یعنی بعد از وقوع حادثه.
تازه به خودش اومد.
یعنی گوشمال نذاریم به اونجا برسه. این من لم یصلح المدارات اصلحه المکافات. این حدیث واقعا میطلبه یه روز دربارش صحبت بکنیم.
چی میفهما؟
مثل همونی که میگه اگر کسی که پدر مادر رو ادب نکنن روزگار و زمان
ادبش میکنه.
یعنی زندان است، فشار قبر است، شکنجه است، شلاق است، آبروریزی هست، هزار تا خدا دیگه تازیانه داره. اگر محبت و مهر و تعلیم پدر مادر روزگار مدارا، من لم یصلح المدارا اصلحه المکافات. یعنی اگر مدارا کردن، نصیحت، موعظه، محبت کردن کسی رو اصلاح نکنه،
اینا رو تو رو به خودت نیاره،
اون چوبها و چماقها و بلاها و تازیانه ها، آره مکافات، این به مکافات
پناه بخش،
واقعا به خدا پناه بده. میگه سه سال به پدرم التماس میکردم، سه سال که ببخش منو، من غلط کردم، این کاری که کردم قبول نمیکرد. امسال قبول کرد. بعد از سه سال گفتم برو همون جایی که منو نفرین کردی دعا کن، خدا دعای منو بپذیر، دعاتو میپذیر. گفت باشه. امسال قبول کرد، من براش یک شتر جوان راهواری گرفتم و مرکب خیلی خوبی همراه پدرم آمدم. در مسیری که می آمدیم، مسیر صعب العبوری بود، سنگلاخ بود، یک پرنده ای و پرید جلوی شتر پدرم، شتر رم کرد و پدرم از شتر بین سنگلاخ ها افتاد و از ما هم کاری ساخته نشد. تا آمدیم به بالینش برسیم از دنیا رفت. یعنی قبل از اینکه بیاد برای من دعا بکنه برای شفای من از دنیا رفت. ما هم به زحمتی که به هر زحمتی بود او رو در همون مسیر بین راه دفنش کردیم و رام و ادامه دادم. حالا آمدم یک جوان گرفتار بیچاره دردمند به قول مفلک زده، هیچ کاری ازش نیست، آمدم در خانه خدا ناله میزنم. من جریان داستان من اینه. خب این تا اینجا شرح حال این
موقعه اتفاق.
امیرالمومنین علی علیه السلام به او فرمودن به درستی که الان برای تو فریادرس و نصرتی آمده و من تو را دعایی می آموزم که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به من تعلیم کرده. که خیلی جالب آقای شریعتی عزیز، امام حسین می فرماید وقتی این جوان خوب شد من از تعلیم این دعا خیلی بیشتر خوشحال شدم. که این یه گنج بزرگی اینجا هست
که ما چیا داریم
واقعا. حالا خود میخونم روایت رو، این دعا را میگه به هر کس نده، به کسانی که به دینشون اعتماد داری، به خود این جوان سفارش کردن و خودت هم با اعتقاد باید بخونی و این خیلی حلال مشکلات رو عرض میکنه.
و داخل پرانتز نکته رو بگم، این که حضرت امیر میرسن به این جوان، فکر میکنم بر اثر همون دلجوی جوان از پدرش بوده.
بله دیگه،
اتفاق هم نیفته.
بله اگه
دلجوی در سر راهشون قرار
بله بگیره. بله به خاطر اینکه توبه کرد و پشیمان بود و
برگشت.
بعد حضرت فرمودن که در این دعا اسم اعظم خدا، اسم الله الاکبر الاعظم العزیز الاکرم، ما خیلی کم دعایی داریم که توش اسم اعظم باشه. حضرت فرمودن در این دعا اسم اعظم اکرم الهی خوابید نهفته. تا که اون مهمه که دعا رو مستجاب میکنه، که اگر کسی خدا را به این اسما بخانه خدای متعال دعاشو مستجاب میکنه. حالا آثار دعا رو من تقریبا سریع از میکنم. فرمود کسی این دعا رو بخانه دعای او مستجاب میشه و او را میبخشه و به او میبخشه آنچه که از خدا میخواد. به برکت این دعا هم و غم و اندوه برطرف میشه. برای اونایی که ما خیلی پیام داریم در طول سال، غم، غصه، افسردگی، حجمه شیطان، افکار و خیالات باطل، وصف انی کل هم و غم و زیق، یعنی اول دعایی که ما میخوانیم یا رفیق و یا شفیق، عرض میکنم 250 تا تقریبا اسمه، میگیم خدا هم و غم و زیق و تنگنا و همه این را از ما دور،
همه گره ها،
همه گره ها. آره. فرمودن این دعا هم و غم و اندوه رو، گرفتاری رو برطرف میکنه. به برکت این دعا بیماری برطرف میشود، شکستگی او سامان پیدا میکند، درویش توانگر میشود، فقر رو از من میبره، غرض او ادا می شود. این گرفتاری هایی که همش پیامک داریم دیگه، درمان خیلی از آن دعا رو جدی بخونم با اعتقاد. از چشم زخم که خیلی ها، ما حدیث داریم افرادی که بر اثر چشم زخم میرن تو قبرستان بیشترن از افرادی که به عجل طبیعی از دنیا میرن. خیلی ها سر و بعدش خوب میشه، چشمش میزنن. فرمود این دعا آدم رو از چشم زخم در امان میگذاره، گناهان او را میامرزد، قبلی ها رو پاک میکنه، عیب های او را میپوشاند، ستاریت خرابی های ما رو میپوشانه، از ترس شیطان سرکش و هر جبار ظالم او را ایمن قرار میده. واقعا برکات دعا فوق العاده
خیلی زیاده،
یعنی از شر هر شیطان سرکش، جبار ظالم در امان خواهد. اگر این دعا را هر بنده مطیع، این قید مطیع هم خیلی مهمه، نگن بعضیا ما چرا خوندیم، خودمونم یک کمی مثل این جوان
باید عبد باشه،
عبد بشیم، بله، یعنی مؤمن باشه، خوب بخواد بشه، حداقل نیت خوب شدن داشته باشه. این که میتونیم نیت خوب شدن داشته باشه. فرمود اگر این بنده مطیع این دعا رو بر کوه بخونه، کوه رو میتونه جابجا بکنه، اگر بر مرده‌ای بخونه میتونه زنده بشه، اگر این دعا رو بر آب بخونه رو آب میتونه راه بره، به شرطی که مغرور نشه، غرور رو نگیره. اگه غرور نگیره، اسم اعظم خداست دیگه، اسم اعظم خدا هر کاری میشه کرد دیگه،
یعنی جنبه داشته باشه،
جنبه داشته،
ظرفیت
و اعتقاد داشته باشه. بعد حضرت امیرعلی السلام تو و سلام فرمودن به جوان باید تقوا پیشه کنی، به درستی که مرا بر تو رحم آمد، باید خدای متعال نیت خالص تو را و اعتقاد درست تو را بداند، یعنی بدونه که واقعا اعتقاد داری و برگشتی، یعنی کلک نخواهی بزنی و دعا و در طلب معصیت هم نخوانی، یعنی این دعا را وسیله گناه قرار ندی، به خاطر این دعا بکنم من یه کار حرامی انجام بدم، نه، در راه طاعت باشه. و دعا را، اینم نکته قشنگی عزیزان توجه داشته باشن، دعا را تعلیم کسی کن که دینش درست باشه، یعنی به هر عراض و لعباشی این دعا را
یاد
ندی، البته عراض و
لعباشی
نه اعتقاد ندارم، بله. بعد فرمودن نیت خود را خالص برای خدای متعال قرار بده که خدای متعال حاجتت رو برآورده میکنه و به کسی بده که مورد اعتماد باشه. بعد فرمودن من بهت بشارت میدم پیغمبر عظیم الشان به خواب تو خواهد آمد و بهش برآمدن حاجت رو به شما بشارت خواهد داد. حتی حضرت بهش بشارت هم دادن که پیغمبرم به خوابت میاد. به اینجا که رسید آقا امام حسین علیه السلام فرمودن خوشحالی من به سبب اطلاع من به این دعا بیشتر از خوشحالی برطرف شدن مشکل جوان بود، زیرا این دعا رو از پدر تا به اون حال نشنیده. حالا این اتفاقات هم گاهی می‌بینی وسیله خیر دیگه، وسیله خیر، پایان کار مؤمن همیشه خیر. بعد حضرت فرمودن دوات و کاغذی بیاور، عزیزان به مفاتی مراجعه بکنن بعد از دعای کمیل و سماد.
شیخ عباس قمی زحمت چه کشیده و اینو برام نوشته
تو اینترنت، تو هر کجا دعای مشلول بزن فوری میاد دیگه، الان کسی دیگه نمیتونه بگه من دسترسی ندارم. بعد فرمودن دعوات و کاغذی بیار، چون آن را حاضر فرمود، فرمود بنویس و اون دعا رو، حالا عرض میکنم که مضمونش رو فشرده عرض میکنه. بعد فرمودن بعد از اینکه دعا رو خوندی سوال کن و حاجت خود را نام ببر، و این نکته مهمه، دعا را مخوان مگر با وضو و طهارت باشی، این دعا را با وضو بخونن. بعد فرمود
وقت خاصی هم داره؟
نه، در هر زمانی، روز، شب، صبح، ظهر، هر موقعی، در هر زمان و مکان نداره، هر زمان و مکانی، هر وقتی،
ولی با وضو باشه،
با وضو باشه،
طهارت باشه.
فرمود شب 10 بار این دعا را بخوان، به این جوان فرمود و صبح بعد به خیر و خوبی نزد من بیا خبر بده. امام حسین علیه السلام می فرمد اون جوان دعا را گرفت و رفت و فردا منتظر بودیم. هنوز روز کامل نشده بود، صبح دیدیم صحیح و سالم آمده و قسم خورد، به خدا قسم این دعا اسم اعظم است و به پروردگار کعبه حاجتم روا شده. بعد جوان گفت هنگامی که مردم به خواب رفتن دیشب و تاریکی شب همه جا رو فرا گرفت، در حالی که دعا در دستم بود و دستانم به آسمان بلند بود، خدا را به این دعاها صدا زدم و چند بار قسم دادم. بار دوم در بیداری جوان میگه آوازی شنیدم، دعایت مستجاب است و تو خدا را به اسم اعظم خواندی، دعای من مستجابه. بعدم خوابم برد خوابیدم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم رو در عالم خواب زیارت کردم، دست مبارک رو بر بدن من مالیدن و فرمودن پیغمبر این اسم اعظم رو محافظت کن، این اسم اعظم رو محافظت کن، یعنی بازم ادامه بده به درستی که برخیز و خوب هستی، به خیر و خوبی. بعد بیدار شدم، خود را صحیح و سالم یافتم. این فشرده تقریبا این حدیث نورانیه. من چند نکته رو درباره این دعا عرض بکنم. یکی این که همجوری که اشاره فرمودین این دعا زمان خاص نداره، یعنی هر زمان هر مکان هر، فقط با وضو با طهارت باشه. بهتره طبقی که حضرت فرمودن 10 بار بخونن، حداقلش 10 بار، ولی من توصیه میکنم در طول هفته، هر روز نشد هفته یه بار، 3 روز یه بار، ماهی یه بار،
یه برنامه داشته باشیم، استمرار داشته
آره،
باشیم.
چون اسم اعظم خدا توشه، اسم اعظم خدا توشه. و در این دعا 250 بار نام خدا رو و اسمهای خیلی مهم هم هست، مثلا اسم یاهو یا من لا یعلم ما هو و ولا کیفه هو و ولا اینه هو و الا هو، نمیدونم که اجود الاجودین، اکرم الاکرمین. واقعا اسمایی تو این دعا هست که رحمت خدا رو، ریزش رحمت خدا رو بر سر ما میبارانه.
فقط تو معصوم باشی که دست بذاری روی اون صفات.
آره.
اون صفات خدا در واقع به دادت برسه.
همینطوره. آره. بعد اسم اعظم خدا تو این دعا هست. این رو هم عرض بکنیم، این دعا یکی از راه حل اجابت هاست. ممکنه یه جوانی به من میگه آقا من تا حالا هر مشکلی برخورد کردم با صلوات حل
شده.
یکی با صلوات حل میشه، یکی با سوره حمد 70 متر، یکی با تربت امام حسین، یکی با توسل. ولی بسیاری از افرادم اگه اعتقاد داشته باشن این شرایطی که حضرت هم میفرمودن، با تجربه داریم، دعای مشلول سفارش امیرالمومنین بسیاری از معضلات و مشکلات رو میتونه حل بکنه. و این نکته هم توجه داشته باشیم، حالا اون جوان مشلول اصلا یعنی شل، یعنی فلج، اصلا ماده شله.
بله.
این جوان دعای مشلول هم کنه، یعنی دعای آدم فلج، آدم شل،
آدم معلول.
حالا اون فلج بدنی بود، خیلی ما کمیتمون لنگه، یعنی فلج معنوی هستیم، بی حالیم، حال دعا ندادیم،
روحی دلی،
بله. بله، افکار شیطانی، خیالات، بسبسه ها، دوچار بحران های روحی هستیم، شل معنوی ما خیلی داریم، ما هم مشلولیم. به منو این دعا رو همه بخونه، حتی من میخوام بگم اونایی که هیچ حاجت هم ندارن، اصلا این دعا اسم اعظم خدا رو صدا میزنه، با خدا میشینه و کلش هم شاید 10 دقیقه الا 1 رو بیشتر وقت نبره. عرضم بزرگ شما در این دعا بعد از این که 250 بار نام خدا رو میبریم، بعد میگیم آخری اسم اینه، یا رفیق و یا شفیق، یا رفیق و یا شفیق، یا جاری اللصیق، یا رکنی الوسیق، یا الهی به تقی، یا رب البیت العتیق. خیلی دعای قد اصلا اگه چند بار بخونن حفظ میشن. بعد میگیم یا رفیق، آخرش اینه، یا رفیق، ای خدایی که رفیقی، خیلی مهربانی، رفق و مدارا داری، فکنی ان حلق المزیق، منو از زیق و تنگنا بیرون بیار، وصف انی کل هم و غم من وزیق، وکفنی شر مالاته، چیزی که طاقت ندارم که فرد کن، و هر چی هم که طاقت دارم کمکم کن. بعد فراز مهمی بعد از اسمای خدا تو این دعا به خدا میگیم خدای تو کسی هستی که یوسف رو نجات دادی، به یعقوب برگردی، تو کسی هستی که حضرت ایوب رو نجات دادی، تو کسی هستی حضرت داوود نجاتش گناش، تو کسی هستی حضرت عیسی رو به آسمان ها بردی، حضرت یونس رو از شکم ماهی نجات دادی، تو کسی هستی حضرت موسی رو چنین کردی، حضرت آدم گناهش رو بخشیدی، حضرت ادریس رو به مکان علو بردی، به لقمان حکمت دادی، به سلیمان، به ذوالقرنین، به زکریا فرزند دادی، حضرت مریم رو تو حفظ کردی، غضب موسی رو تو آرام کردی، اسماعیل رو از کشتن تو نجات، اینا رو
تا انعطاف خدا نسبت به انبیا
به انبیا میگیم خدا تو دستت باز همه کار هست،
این کارا رو کردی،
این کارا رو کردی، به اینها قسمت میدیم بهی هفت بار این دعا رو که ما رو نجات بده ان شاء الله. این دعا رو به عزیزانی که دوست دارن برسانن، اونایی که همسر ندارن، شغل ندارن، کار ندارن، در مشکلات روحی، جسمی، مادی، معنوی دارن، انشالله من امیدم به این دعا خیلی زیاده.
انشالله. پس اگه گرهی به کارتون افتاد، اگر به بن‌بست رسیدید خدای نکرده، اگر مشکل دارید، گرفتاری دارید، دلتون گرفته، نسخش رو امام علی علیه السلام برای ما نوشتن، تو مفاتیح هست، دعای مشلول. نکته خوبی بود حاج فرهزاد، خیلی خوب. صفحه 245 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید، برنامه ادامه خواهد داشت و گفتگوی ما با حاجی فرهزاد عزیزمون. آیات 79 تا 86 سوره مبارکه یوسف که احسن القصص قرآن کریم هست، انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لنگر حلم توی کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمدیم؟ انشاءالله از لحظه لحظه مهمانی استفاده بکنیم و لحظه لحظهش گوارای وجودتون باشه انشاءالله. از نکته صلوات بر محمد و آل محمد هر چقدر بگیم کم گفتیم. امروز هم یکی از این روزاست که از فضیلت این ذکر بزرگ و بلند خواهیم شنید. حاجی فرهاد،
بله، از اعمال ماه مبارک رمضان مداومت بر این ذکر حتی شبای قدر و همه ایام. و در روایت داریم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که تأثیر صلوات برای از بین بردن گناهان بیشتر است از تأثیر آب بر آتش، همجوری که آب آتش رو خاموش میکنه، انشالله مداومت بر صلوات هم گناهان رو از بین میبره. انشالله سعی بکنیم زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب اشاره قرآن رو هم
بشنوید. آیه 83 این سوره مبارکه یوسف علیه السلام، بعد از اینکه حضرت یوسف علیه السلام برادرش رو شناخت، برادرش رو شناخت و اون برادرش رو بنیامین نگه داشت، که خیلی هم پدر تاکید کرد و این رو باید برش گردونید، چون با مادر یکی بود با حضرت یوسف علیه السلام. اون برادر بزرگترم دیگه روش نشد برگرده، گفت من عهد و پیمان بستم، قول داده بودم نتونستم ببرم، دیگه روم نمیشه برگردم، ولی واقعا ما تقصیر نداریم، برید به پدرمون بگید که حادثه اتفاق افتاده، شایع شده که پسر شما دزدی کرده، او رو گرفتم عزیز مصر نگشت داشته. اینجا دیگه اوج حزن و غم و اندوه حضرت یعقوب علیه السلام. ما روایت هم داریم هر وقت بلا به بلا اضافه میشه، به اوج که میرسه فرج و گشایش نزدیک میشه،
مستر که میشه
در واقع. لذا اینجا به اینجا که کار رسید، حضرت یعقوب فرمودن بل سب ولد لکم انفسکم امرا، یعنی یه نقشه‌ای شما دارید که من شم زینت داده به شما، کارهایی کردید، من پشت پرده رو خبر ندارم، از این به بعد فصبرون جمیل، دیگه من صبر جمیل دارم. صبر جمیل اونه که شکوه و گلایه و با خدا درگیر آدم نشه، غر نکنه،
تسلیم باشه
راضی به رضای خدا باشه. بعدم اصل لا ان یعتی یعنی به هم جمیع، وقتی من تسلیم شدم، دست بالا کردم، چه بسا خدا همشون رو صحیح سالم، چون در واقع سه تا فرزند دیگه اینجا شدن، هم یوسف که قبلا گم شده بود، برادرش هم گرفتن، پسر بزرگم که نیامد
از خجالت.
اصلا این نکته هم خیلی جالبه که در جریان حضرت یوسف، حضرت یعقوب یوسف رو به برادرها سپرد، این حادثه پیش آمد، ولی وقتی می‌خواستن بنیامین رو ببرن، گفت فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین، من او رو به خدا می‌سپارم. اینجا هم گفت اصل ان یعتی یعنی بهم جمیع، من دیگه تسلیم خدا صبر جمیل دارم، شاید خدا علیم و حکیم همه رو برگردونه. همینجور هم شد، خدا فرج و گشایشی کرد، همه صحیح و سالم برگشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. صحبت از هم و غم شد. ما قبل از تلاوت قرآن در مورد دعای مشروط صحبت کردیم و فضیلت این گنج بسیار عظیم که در مفاتیح از حوالی دعای صمد، یعنی بعد از دعای صمد در مفاتیح دوستان میتونن مراجعه بکنن. دعای اشاره کردن زمان و مکان خاصی نداره، فقط با اعتقاد باشیم و با طهارت و انشالله آثارش رو ببینیم.
بله.
خیلی خوب حاجی فرزاد، ما در ایام وفات حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین قرار داریم. سال گذشته که خاطر مبارک باشه و خاطر دوستان خوب بینندمون، یک طرحی داشتیم، طرح اهدای هدایایی به نوزادان هم نام حضرت خدیجه کبرا، نوزادانی که متولد میشن و نامشون خدیجه است، هدیه میدیم و امسال یک گروه دیگه، یک جمع دیگه رو هم اضافه کردیم، دختر خانم هایی که 9 سالشون امسال تموم میشه و در واقع اولین سالی هست که به سن تکلیف میرسن، اولین سالی هست که روزه میگیرن، اینها هم امسال میتونن اگر نامشون خدیجه باشه به جمع اونهایی اضافه بشن که هدیه برمی سمت خدا انشالله به اونها تعلق خواهد گرفت. فقط کافی به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سد.ir، و اونجا ثبت نام بکنن.
بله انشالله عزیزان اهمیت بدن، نام حضرت خدیجه انشالله احیا بشه، پلاک طلا میدیم انشالله بهشون
انشالله.
و یکی از بزرگواران هم کتاب خیلی زیبایی درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها نوشتن که مفصلش رو آقای دکتر رفیع چهارشنبه معرفی میکنن. یه فشرده تر نوشتن حامیت الرسول، باز یه فشرده تر کوچولو که همین کتاب یه
خلاصه خلاصه اگه دوستانی رو نشون بدن، محبوبت المصطفی، به بچه اسم خوبی، سیری کوتاه در زندگانی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. انشالله حق مطلب رو بتونیم در ایام وفات این بانوی بزرگوار ادا بکنم و اون گونه که در شأن حضرت هست، اگر چه سهم کوچکی داشته باشیم، انشالله بتونیم نام حضرت خدیجه رو از قربت در بیاریم. خیلی خوب، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
چیز جالبی هم ایشون آخر کتاب آورده که یه بزرگواری وضع زندگیش مرتب نبوده، یعنی در فشار اقتصادی شدید بوده، اینم یک راه حل خیلی خوبیه. میگه خانم من که باردار شد، من فهمیدم که فرزند دختره، نیت کردم که احترام حضرت خدیجه رو بگیریم، نام او رو خدیجه بگذارم. این ایام هم میبینید کم هست این نام.
بله.
و نامش رو به احترام حضرت خدیجه خلجه گذاشتیم، روز 20 جمادی تولد حضرت زهرا متولد
متولد
و از روز تولد این خدیجه خانم زندگی ما از این رو به اون رو شده
متحول
متحول. جالب اینه که ایشون میگه من تجربه کردم، به هر کسم که گفتم همینجور شده.
چه خوب.
یعنی نیت کردم، حضرت خدیجه گرهگشاست دیگه، همه اموالش رو در راه خدا تقدیم کرد و خدا هم بهترین شخصیت شوهر او، بهترین شخصیت داماد او، بهترین بانوان عالم دختر او، مادر 11 امام، بلکه به یک معنا 12 امام که حضرت امیر هم جای فرزند او هست.
بله.
ببینید گذشت و ایثار و فداکاری آدم رو به کجا
میرسونه.
و من خواهش دارم نام این بانو کم برده میشه، انشالله پلاک طلا تقدیم میکنیم به عزیزانی که شما فرمودید که امسال سال اول روزگیریشون است، نامشون خدیجه است یا متولدین تا آخر پایان ماه رمضان فرصت هست اونایی که فرزنددار میشن نام خدیجه بگذارن، پلاک طلا بهشون تقدیم میکنیم انشالله قدردان باشین. من از هیئت ها از همه جلسات قرائت قرآن میخوام صمیمانه که برای حضرت خدیجه مجلس باشکوهی بگیرن، هیئت های رزمندگان، هیئت های مختلف، ما هم در قم هیئت رزمندگان قم
حتی خوب ثواب کارهای خیرمون رو هم هدیه بکنیم به حضرت خدیجه، جلساتمون رو منور و مزین بکنیم به نام حضرت خدیجه کبرا، ان شاء الله از برکاتش هممون استفاده بکنیم. وقتمون تموم شده، حاجی فرخزاد دعا بکنن و هممون بگیم
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد از بهترین برکات این ما هممون رو بهره مند بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک ما رو مشمول دعاهای مخصوص آقا قرار بده و رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها برطرف بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله فردا اگر توفیقی بود با حضور آقای حسینی قمی عزیز و نازنینم خدمتتون خواهیم رسید. تو طرح‌های پرنورتون وقت افطار ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. همچنان برای رسیدن به شب‌های قدر روزها رو می‌شماری. متشکرم از شما از فرهنگ سلامت.
يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والغفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار سبحانك يا لا إله